با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. اتحادیه اروپا در بیانیه نهایی نشست سران اعدام معترضان در ایران را محکوم خواهد کرد. روزنامه اعتماد از آزادی امیر حسین رحیمی نوجوان 15 ساله به قید وثیقه خبر داد. و جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شد. به این بخش خبری خوش آمدید. بنابر پیشنویس متن بیانیه نهایی رهبران اتحادیه اروپا، آنها در کنار پرداختن به مسائل اساسی این نهاد از جمله جنگ در اوکراین، در یک مورد به اعتراض‌ها در ایران پرداخته و با اجرای حکم اعدام در هر زمان و تحت هر شرایطی مخالفت کردند. در این پیشنویس که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده و امروز باید توسط همه رهبران اتحادیه اروپا تایید شود، بر این درخواست شورای اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید شده که استفاده بی‌رویه از زور در مقابل معترضان خصوصا زنان را متوقف کنند. در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان با غیر قابل قبول خواندن رفتار جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: حکومت ایران به شهروندان خود شلیک می کند و از این رو اروپا باید موضعی روشن در این باره داشته باشد. از زمان آغاز اعتراض ها در ایران در شهریور ماه، اتحادیه اروپا در چند نوبت تحریم هایی را در زمینه نقض حقوق بشر علیه برخی مقام ها و نهادهای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی اعمال کردند. اعتماد آنلاین وابسته به روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه به نقل از الهام نجف، مادر امیر حسین رحیمی، خبر داد که فرزند 15 ساله او به قید وثیقه آزاد شده است. آزادی این نوجوان پس از آن انجام شده که روزنامه اعتماد با انتشار گفتگویی با خانم نجف از جمله گزارش داد که مادر امیر حسین رحیمی به دلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه 500 میلیون تومانی نمیتواند فرزندش را پس از 2 ماه از زندان آزاد کند. خانم نجف همچنین به روزنامه اعتماد گفته بود فرزندش که هدف گلوله‌های ساچمه‌ای بوده 21 مهر ماه در فردیس کرج بازداشت شده و پس از یک هفته بیخبری مشخص شده که در کانون اصلاح و تربیت زندان کچویی نگهداری می‌شود. روزنامه اعتماد بخشی از گفتگو با مادر این نوجوان 15 ساله را منتشر نکرده، اما تایید کرده که جزئیات برخوردهای ماموران امنیتی هنگام بازداشت این نوجوان و نحوه اعترافگیری از او درباره ساخت کوکتل مولوتوف در دفتر این روزنامه موجود است. اما در ادامه موج بازداشت‌های معترضان در اعتراض‌های اخیر، خواهر یکی از معترضان با نام الهام مدرسی که فعالیت‌هایی همچون نقاشی داشته از بازداشت خواهرش خبر داده. خانواده خانم مدرسی 42 روز منتظر بودند تا بلکه خانم مدرسی با توجه به صحبت‌هایی که از سوی مقام‌های قضایی شده بوده آزاد بشه، اما تا کنون این اتفاق رخ نداده و وضعیت الهام مدرسی با توجه به بیماری‌هایی که از اون رنج می‌بره در زندان نامشخص است. گفتگویی رو داشتم با خواهر الهام مدرسی، ژیلا مدرسی، که ساکن سوئد هست، درباره وضعیت خواهرش.
خواهر من 11 آبان ساعت 10 صبح 5-6 تا ماشین مأمور اطلاعات ریختن دم در و خواهرمو از تو خونه کشیدن بیرون، موبایلاشونو بردن، موبایل مامانم و داداشمو، آبجیمو با لپتاپ داداشمو.
به شما اعلام کردن که ایشون رو به کجا منتقل میکنن و افرادی که اومده بودن به خانواده شما کارتی نشون دادن که متعلق به کدوم نهاد هستن؟
نه، هیچی نشون ندادن، فقط ریختن تو خونه، آبجیمو با چش بسته بردن. من از خیلی از جزئیاتش خبر ندارم، و متاسفانه نمیتونم با داداشم خیلی حرف بزنم چون گوشیاشون شنوده. آبجیم از لحاظ جسمی اصلا حالش خوب نیست و باید چند روز پیش آزمایش میداد، آزمایش آنزیم کبدش و کولونسکوپی میداد چند روز پیش، ولی متاسفانه نه حق وکیل داره نه حق پزشک داره.
تا این لحظه شما متوجه شدید که اصلا ایشون در بازداشت کدوم نهاد هستش؟
بله، تو زندان کچوییه. چند روز که تو اطلاعات بودن مامانم و داداشم شبانه روز اونجا بودن. بعدش
اطلاعات کجا؟
بعدش اطلاعات کرج.
تا این لحظه خانواده شما تونستن با ایشون ملاقاتی داشته باشن و اینکه بدونن که پرونده اصلا در چه مرحله‌ای هست با توجه به اینکه الان شما اشاره کردید که ایشون در زندان کچویی هستن؟
بله، ایشون رو ملاقات کردن، تلفنی هم حرف زدن، ولی اتهاماتی که بهش زدن و فقط شفاهم بهش گفتن، تفهیم اتهام و کسبی بهش ندادن. حتی وقتی که گفته که چرا من حق اینو ندارم که کسبی این تفهیم اتهام رو بمیدین، بازپرس گفته الهام هیچ گونه حق اینو نداره که تفهیم اتهام رو کسبی بهش بدن.
خب اشاره کردی به تفهیم اتهام. تفهیم اتهامی که بهشون شده به صورت شفاهی چه مواردی رو در بر میگرفته و تا چه اندازه با توجه به اتفاقی که الان برای خواهرتون رخ داده موضوعیت داره؟
خواهرم اصلا آدم سیاسی نبوده و اینکه اتهاماتی که بهش زدن و فکر نمی‌کنم خواهرم اون کارا رو انجام داده باشه. اتهاماتی که بهش زدن و این خرابکاری در تأسیسات عمومی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تحریک مردم به قصد کشتار، تبلیغ علیه نظام. این دوتا آخری که خوندم، مثلا گذاشته بریدین تو خیابون مامورا رو بکشین، اینا میگن استوری آبجیم گذاشته تو اینستاگرام. آبجیم هم ازشون خواسته که آیا هیچ عکس و فیلم و مدرکی دارین از من بهم نشون بدین؟ گفتن تو حق اینو نداری که ما مدرک نشونت بدیم.
شما گفتید که خانواده تونستن که ایشون رو ببینن، ملاقات داشته باشن و از طرفی هم تلفنی با ایشون در تماس بودن. وضعیت روحیشون چگونه بوده؟
آبجیم هم از لحاظ روحی و جسمی خیلی داغونه، یعنی اصلا کلا آدم از صداش میتونه بفهمه. اصلا حالش خوب نیست، کلیت روده داره و نمیدونم اسمشو درست تلفظ کنم، ولی مریض ژنتیکی کبد که داداشم به خاطر اون پیوند کبد شد. اگه آنزیماش بره بالا خیلی خطرناک میشه.
نتیجتاً الان خانواده شما چه تصمیمی رو گرفتن و چه اقدامی رو میخوان انجام بدن؟ چه اقدام حقوقی رو در نظر دارن انجام بدن؟ آیا وکیلی از سمت خود قوه قضاییه معرفی شده؟
نه، اصلا حق هیچی رو نداره آبجیم. حق اینو نداره حتی پرونده خودش رو ببینه کتبن، یا تفهیم اتهام خودش رو ببینه کتبن. اصلا هیچ گونه حقی نداره، چه برسه به اینکه بتونن وکیل بگیرن یا درخواست وکیل کنن.
خانواده صحبت نکردن با مقامات قضایی در خصوص حق دسترسی به وکیل و اونها هیچ مسئله‌ای رو متوجه نکردن برای خانواده که چه کاری میتونن بکنن در این شرایط؟
وکیلی که تفسیر 48 داشته باشه، فکر کنم 100 نفر هستن تو ایران که این تفسیر رو دارن. اینا حق دارن که پرونده رو، ولی آبجیم هم تا حالا اصلا حق این همچی چیزی هم نداشته. نزدیک 42 روزه داداشم هر روز میره دادسرا تا وقتی که بسته میشه، هر روز دنبال کار آبجیمه، ولی هیچ جوابی نمیگیره.
شنیدی صحبت‌های ژیلا مدرسی، خواهر الهام مدرسی، از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در کرج رو. اما اجازه بدید که چند خبر مرتبط با اعتراض ها رو هم با آگاهیتون برسونم به صورت کوتاه. فعالان سیاسی و مدنی در ایران در مورد اجرای قریب الوقوع حکم اعدام محمد بروغنی از بازداشت شدگان اعتراض های اخیر ابراز نگرانی کردند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز هم در جدیدترین گزارش خود تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را 47 نفر اعلام کرده است. همچنین سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داده است که احکام اعدام دو برادر به نام های فرهاد و فرزاد طاهازاده رسما به آنها ابلاغ شده. این دو معترض در اشنویه زندانی هستند. شبکه حقوق بشر کردستان هم خبر داده که سونیا شریفی، نوجوان آبدانانی که همکنون در کانون اصلاح و تربیت ایلام در بازداشت به سر میبرد، به محاربه متهم شده است. و اما بپرزیم به خبری دیگر. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در جلسه رأی‌گیری با اشاره به خلاصه‌ای از چگونگی بازداشت و مرگ مهسا امینی گفت او را به جرم زن بودن کشتند.
These women and activists have appealed to us.
زنان و فعالان ایرانی با صدای رسا از ما در سازمان ملل خواستند به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن پایان دهیم. این کمیسیون هیئتی برای توسعه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. از این رو در صورت وجود موانع داخلی نخواهد توانست به وظیفه خود عمل کند. در حال حاضر عضویت ایران در کمیسیون مقام زن لکه ننگی بر اعتبار این کمیسیون است.
و تهران قطعنامه لغو عضویت در کمیسیون مقام زن را فاقد وجاهت قانونی خواند. اما درباره آنچه که در اعتراض‌های اخیر شاهدش بودیم، اعدام‌های 1401 و اعدام‌هایی که در دهه 60 خورشیدی رخ داد، بشنویم نظر ایرج مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های سال 60 رو.
در اسفند سال 61 در مقارنه با سال نو، یکی از بهناز شرقی، یک برادر خواهر یکی از زندانیان شهنام شرقی، به زندان قزلحصار مراجعه کرده بود برای اینکه بتونه با برادرش دیدار کنه. سر اونو جلوی چشم بچه دختر 5-6 سالش لای در برقی گذاشتن و له شد و صدای این خانواده به هیچ کجا نرسید و جهان خبردار نشد. ببینید، این فقط یک مورده. شما موارد بسیار زیادی رو که مادرها و پدرها یا همسران وقتی به زندان مراجعه میکردن برای دیدار فرزندشون میدیدن اعدام شده، و نه یک نه یکی، یهو میدیدی دو تا سه تا در عرض فقط چند هفته اعدام میشدن. و این یک مسئله است. و اینکه صدای خانواده ها به هیچ جا نمیرسید، برخلاف امروز که ما میبینیم رسانه ها هستن، پوشش وسیع میدن، فضای مجازی هست، اون سالها به هیچ وجه نبوده. و بعد برمیگردیم به مسئله دادگاه ها. ببینید، جدا از موضوع شکنجه، شکنجه که در دهه 60 اعمال میشد، ببینید خودشون میگفتن ضرب حتی الموت، یعنی بزنید تا مرگ، و حتی تاکید میکردن که شکنجه آن است یا تعذیر آن است که پوست را بشکافه، گوشت را پاره کنه، به استخوان برسه، و اگر کسی بمیرد کسی ضامن نیست. این عین فتوای امام است. این چیزی که در روزنامه ها و رسانه ها و تلویزیون گیلانی مطرح کرد و حتی مطرح میکردن. ببینید، امروز یک کسی مثل آقای میرسلیم میگه 5 تا 10 روز بعد از دستگیری یکی رو اعدام کنید. ببینید، این آرزوی اونهاست که بتونن بعد از 5 تا 10 روز اعدام بکنن، در حالی که در دهه 60 در واقع اعدام بلا فاصله صورت میگرفته. کما اینکه میبینید در 30 خرداد وقتی دستگیر میشن افراد، در 31 خرداد نیمه شب اعدام ها شروع شده و کسی مثل شاعر یا کارگردان تئاتری مثل سعید سلطانپور که ماها قبل دستگیر شده سر سفره عقدش میارن اعدام میکنن. از 5 مهر سال 60 ببینید، بعد از اینکه افراد دستگیر میشن مثل یک کارگاه سریدوزی عمل میکنن، به این ترتیب که یک جا تخت شکنجه است، شکنجه میکنه، بغلش یک میزه که اونجا یه نفر نشسته کیفرخواست مینویسه، و اون طرفتر میزیست در شعبه 7 اوین، میزیست که در اونجا آخوندی نشسته به عنوان حاکم شهر. یعنی مثل یک کارگاه سریدوزی حکم اعدام صادر میکنن و میبرن و همون شب اعدام میکنن. و ببینید، این رو نه اینکه من حالا همینجوری دارم روایتی میکنم، نه، در رسانه ها موجوده که تاکید میکردن اگر کسی در تظاهرات دستگیر بشه کافیست 2 تا حزب‌اللهی شهادت بدن، همونجا میتونید حکم اعدام رو صادر کنید و اجرا کنید. و یا میگفتن تمام کش رو میتونید، مجروح رو میتونید تمام کش کنید، یعنی نیمه جان رو میتونید تمام کش کنید. اینا چیزاییست که در رسانه بوده، در روزنامه ها بوده، و و و و اینا رو کی میگفته؟ نمونش آقای موسوی تبریزی میگفته که امروز مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم رو اداره میکنه، و شریرانه ترین اظهارات رو میکرده و شقی ترین روحیه رو خودش داشته و این اعمال رو انجام میداده. ملاحظه میکنید؟ یعنی میخوام این رو عرض کنم، تفاوت امروز با دهه 60 زمین تا آسمونه. اما نه اینکه حاکمان تغییری کردن، نه اینکه نگاه اونها فرقی کرده، نه، شرایط به اونها تحمیل شده و عملا دست اونها بسته.
شنیدید صحبت‌های ایرج مصداقی رو. آقای مصداقی از جان به در بردگان و زندانیانی که در دهه 60 بازداشت شده بود در پیوند با ارتباطی که با سازمان مجاهدین خلق ایران در اون زمان داشت و تجربه خودش رو میگفت از آنچه که در اون دوره شاهدش بوده در پیوند با اعدام‌هایی که صورت می‌گرفت از سوی مقام‌های حکومتی و آنچه که امروز شاهد هستیم در اعتراض‌های سال 1401. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزومندم.